أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دعاي شريف را بحضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این مسئله را با اینکه دیشب عرض کرده بودیم ولی چون خلافش در ذهن خیلی از افراد به خصوص عزیزان جوانتر ما گاهی جا افتاده، به بیان دیگری تکرار میکنم. اگر ما در استفاده از چیزی زمانی که استفاده میکنیم برامون روشن شده باشه که صاحب مال راضی به استفاده و همین نحو از استفاده است، در صورتی که خسارتی به این مال وارد بشه توی استفاده‌ای که او راضی بوده، در این صورت ما ضامن اون خسارت نیستیم و بدهکار به او نیستیم. البته اگر هنگامی که این شیء رو در اختیار ما گذاشته باشند شرط کرده باشند که اگر خسارتی وارد شد باید جبران کنی، اگر شرط کرده باشند ضامنیم و باید جبران کنیم. اما اگه چنین شرطی نکرده باشند ولو به این دلیل که اون مالک نمیدانسته که باید شرط کند، در این صورت ما بدهکار محسوب نمیشه. این مسئله بود که دیشب عرض کرد. اما اگر ما خسارتی که به مال وارد میکنیم در استفاده متعارف، این خسارت اصلا از قیمت اون جنس کم نکنه. اگر از قیمت جنس کم نکنه، حتی اگر او شرط هم کرده باشه ما ضامن نیستیم. لذا مثلا به عنوان مثال اگر من کفش شما رو لگد کنم، حتی اگر شما راضی نباشید من کفش شما رو لگد کنم، اگر راضی نباشید معصیت کردم. اگر عمدن این کار رو کرده باشم و شما راضی نباشید یا برای من روشن نباشد که شما راضی هستید یا نیستید، من گناه کردم، معصیت کردم. تصرف در مال غیر بدون اینکه انسان براش روشن بشه که مالک راضیه جایز نیست و معصیت بزرگیه. اما در این حال، حالا من پای خودم رو گذاشتم روی کفش شما، کفش شما هم نوعه حتی، ولی اگر از قیمت کفش شما کم نمیشه که معمولا نمیشه، من به شما بدهکار نیستم. لذا لازم نیست من در پی شما بیفتم و از شما کسب رضایت کنم، حلالیت بطلبم. لازم نیست. اونجایی لازم حلالیت طلبیدن که من خسارتی زده باشم، یعنی قبل از اینکه من پامو بذارم رو این کفش، این کفش چه قیمتی داشت؟ بعد از اینکه پامو گذاشتم چقدر قیمتش کم شده؟ اگر کم شده باشد این قیمت، اونجا ضامنم. اگر نه، در صورتی که تعمدن پامو رو کفش شما گذاشتم معصیت کردم، باید استغفار کنم و توبه. اگر عمدن همین کار رو نکرده باشم گناه هم نکردم، نه به شما بدهکارم نه معصیتی رو مرتکب شدم. پس بدهی اون جایی پیش میاد که اون مال خسارتی ببیند که از قیمتش کاسته شده باشد. اگر از قیمت جنس کاسته نشده باشد ضامن نیست فرد خسارت زننده، یعنی اصلا اسمش خسارت نیست کسی که این کار را انجام داده، و لازمم نیست که بعداً حلالیت به طلبه. چه این کار رو در حالی انجام داده که میدانسته اون طرف راضی نیست و تصرف کرده، چه عمدن چه غیر عمد، هر جوری باشه بدهی دائر مدار اینه که قیمت این جنس کم شده باشه. وقتی شما در آسیب هایی که به اشیاء میزنید اگر کم شده باشه، اونجا جای جبران داره. خداوند متعال همه ما و شما را با همه وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی کامل و هم توفیق انجام اون وظایف رو به صورت کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. امشب میخوام یه سوالی رو طرح کنیم که این سوال اگه کسانی میخوان با موبایل خودشون بازی کنن و فقط کلیپ رو تماشا کنن و بعد منتظر روزه باشن، من ازشون خواهش میکنم هوای بیرون رو تنفس کنن، داخل اینجا نباشن، چون بودنشون در اینجا تو این فرض نه ثواب داره و عرض به حضورتون که برای روزه بیان تو عیبی نداره و نه برای من خوشاینده، بلکه ممکنه برای من ایجادی مشکل شرعی هم بکنه. نیاز به دقت جدی داره این بحث، در عین ساده بودنش به دلیل اینکه یه مقدار رفت مسئله ممکنه شلوغ پلوغ قبلا طرح شده باشه و تو ذهن بعضی از عزیزان باشه، من مجبورم با یه مقدمه ای عرض بکنم. کلیپ هم شما میبینید، ولی جدیتر از کلیپ شما توضیحاتی که من عرض میکنم رو بهش عنایت کنید و این نکته را هم بدونید که ما گرچه از بعضی از شبکه ها اینجا داریم قسمت های رو پخش میکنیم، این نباید انگیزهی بشه که شما بدون اینکه قدرت علمی کافی داشته باشید و تحت نظارت فرد خبیری قرار داشته باشید، شما بگید خب عجب چند تا جواب جالب به ما ندادن و آسینا رو بزنید بالا، کم کم شما حالا با وی پی این و امثال این چیزا بیافتید توی عرضم به حضورتون که این چیزهای اینترنت و یا از این ور سراغ این شبکه ها بخواد برید. این کارها جایز نیست. اگر کسی میخواد با شبهات هم آشنا بشه، حتما تحت نظارت یه فرد خبیری این کار رو بکنه، چون یکی از محرمات این است که انسان خودش رو در معرض شبهات قرار بده در حالی که این اطمینان وجود نداره که در برابر این شبهات خلاصه لغزشی ولو اندک برش حاصل نشه. اگر ما اینا رو داریم پخش میکنیم، نه به این معنیست که بچه ها شما بسم الله، اینجوری هرگز معناش نیست، بلکه ما داریم اینا رو میگیم به عنوان یه سوالاتی که رایج تو سطح جامعه. خب اما سوالی که امشب میخوایم طرح کنیم اینه که آیا این که ما میگیم یا صاحب الزمان ادرکنی، ای امام زمان به داد من برس، دریاب مرا، یا صاحب الزمان اغثنی، به فریاد من برس، آیا این نوع درخواست ها شرک حرامه یا شرک نیست و حرام نیست؟ خب مثل این که آقایون یه مقدار باید محبت کنن و یه مقدار جمع‌تر بشینن قبل از اینکه خیلی حواسا پرت بشه، یه دو تا صلوات به قمر منیر بنی هاشم تقدیم کنید و نزدیک شد به منبر میشه. آیا درخواست حاجت از غیر خدا این کار مشروعیه یا نامشروعه، شرک یا شرک نیست؟ خب این یه سوالی است که باید بهش توجه بشه. قبل از ورود به این سوال من چند نکته رو عرض بکنم، بعد کلیپ رو بشنوید. دعا به معنی خواندنه، همین که میگی یا الله دعاست، میگی یا حسین دعاست، دعا یعنی خواندن. یکی از شغلای پیغمبر اینه که داعیه، درسته؟ دعوت میکنه، دعوت اینه خواندن. حالا چه ممکنه به دنبالش تقاضایی هم باشند یا فقط میخوایم کسی رو متوجه یه چیزی بکنیم، آقای فلان، خانم، این خواندنه، این دعاست. البته بیشتر ما لفظ دعا رو برای اون جایی به کار میبریم که میخوانیم و به دنبالش حاجتی هم طلب میکنیم. این یه نکته. نکته دوم این که حاجات ما متفاوت، بعضیاش یه حاجاتی است که خیلی دم دسته. فرض کنید سر سفره من میگم لطف کنید نمکتون رو بدید، با نمک شروع کردن غذا مستحبه، درست شد؟ خب این یه حاجتیه دیگه. البته اگرم برآورده نشه خیلی جای بر نمیخوره، ولی بالاخره خودش یه حاجتی، یه چیزیست که من درخواست کردم. آب بیار، نون ببر، نمیدونم در رو باز کن، در رو ببند، امثال این چیزا، اینا هم حاجته، درست؟ بعضی از حاجات هست که این حاجات دور از دسترس افراد عادیه، یعنی افراد عادی نمیتونن اونها رو برآورده کنند. فرض کنین مثل این که بیماری ما داریم به ناس، این میخوایم این بیمار شفا پیدا کنه، گرفتار یه قرض شدیدی شدیم، برای اینکه این قرض ما ادا بشه راه‌های عادی بسته شده، ما درخواست می‌خوایم بکنیم که از طریقی که به ذهن ما نمیرسه از اون طریق مسئله با یه عنایت ماورایی حل بشه. پس هم دعا به معنی خواندنه که هم خدا رو میشه خوند، هم دیگری قطعا افراد میشه خوند. یعنی من اگه الان صدا بزنم حسن آقا، آقای فلان، اینجوری بگم، این دیگه نمیشه بگیم این حرامه، این باطله. و در دعا هم حاجت خواهی داریم، هم حاجت ممکنه حاجتی نخوایم، و هم ممکنه حاجتی که بخوایم یه حاجت خیلی عادی دم دستی باشه، هم میشه یه حاجت خیلی فوق العاده ای باشه که نیاز به برآورده شدن از یه طرق ماورایی باشه. این رو داشته باشید. اینا چیزای خیلی ساده است، فهمش خیلی دشوار نیست، اما برای حل نهایی مسئله یه جاهایی کمک میکنیم. ما چند جور حاجت خواهی داریم، من اینا رو میگم، بعد در پاسخ اینو به صورت هم تفصیلی هم به صورت جدول انشالله نمایش میدم. گاهی ما از خدا حاجت میخوام، حالا چه حاجات عادی چه حاجات غیر عادی. از خدا حاجت میخوایم، ممکنه از خدا همینجوری بگیم خدای منو بیامرز، خدای منو شفا بده، خدای بیمار من شفا بده و و، درسته؟ یا چیزای خیلی عادی، میخوام برم نونوایی نون بگیرم دیر شده، میام خدایا یه کاری بکن که نونوایی نونش تموم نشده باشه. ولی ما تو روایت داریم که به موسی علیه السلام خطاب شد موسی نمک تو آشت هم از من بخور. تو تمام چیزا خوب آدم از خدا حالت درخواست داشته باشه، حتی تو موارد عادی. درس تو شمای دانش آموز یا دانشجو خوبم خوندی کاملا، بعدم میگه خدایا کمک کن ما امتحانمون رو خوب بدیم. درسته، یه چیز عادی شرایطش رو هم ممکنه شما فراهم کرده بشه، یا اینکه ممکنه یه امر خیلی فوق العاده ای رو از خدا درخواست کنیم. گاهی ممکنه از خدا که درخواست میکنیم خدا رو قسم بدیم به اسماءش، به صفاتش، به خودش، به که یا الله بگیم، اللهم انی اسالک اسمک العظیم العظام العظام مثلا بگیم، یا ممکنه نه همینجوری بگیم خدایا، بدون اینکه قسمی بدیم از خدا درخواست میکنیم. گاهی از غیر خدا درخواست میکنیم. از غیر خدا درخواست کردن یه وقتی که من به شما میگم آقا منو دعا کن، التماس دعا کردم، داخل یه چیزی که من درخواست میکنم از شما، ولی شما پیش خدا خلاصه ریش گرو بذارید واسه من، درخواست کنید از خدا، اینم یه جور حاجتی. یه وقتم نه، من نمیگم شما از خدا بگیر، شما خودت به من بده. درسته، از شما مستقیم میخوام. از شما که مستقیم بخوام دو جور ممکنه. یه وقتی که من معتقدم که شما هر چی که داری خدا بهت داده و اگه شما به من بدی، این در حقیقت خداست که به شما داده و شما چیزی که خدا بهتون داده رو دارید به من میدید. یه وقت هم هست که من اینجور اعتقادی ندارم، فکر میکنم شما چیزی که داری میتونی به من بدی، خدام نخواد جل دست شما رو نمیتونه بگیره. انواع چیزایی که میخواهیم تو این مجموعه هست، بعد جدولش رو نشون میده. به ما اعتراض میکنن که شیعه وقتی از غیر خدا درخواست میکنه، حاجتش رو طلب میکنه، این داره مشرک میشه، چون از غیر خدا حاجت خواستن، طلب کردن، درخواست کردن کلن این شرک. این حرف رو میزنن خیلی هم عامه. بذارید کلیپ رو پخش بکنن، شما وقتی شنیدید من برمیگردم عرایزم رو عرض میکنم، میبینید که به این وسعت نمیشه گفت شرک فقط شرک یه جاست، و اونی که من از غیر خدا طلب کنم، فکرم بکنم که این کسی که حاجت منو میتونه برآورده کنه، این قدرت برآوردن حاجت من داره، خدا هم جلو دست او رو نمیتونه بگیره، خدا رو خیت کنم، یه جوری میگم خدای تو که نمیدی، میرم از فلان کس میگیرم. اگر کسی این اعتقاد رو داشته باشه مشرکه، اما اگه کسی این اعتقاد رو نداشته باشه به شرک نمی انجامه. پاسخ ما اینه. اما ببینید اونا به ما اعتراضشون یه جوریه که هر جوری شما غیر خدا رو اصلا صدا بزنی، درخواست کنی حاجت رو، هر جوری بگی، این مجموعش میشه شرک. صلواتی بفرستی.
اونقدر خانم آقایون دعا به درگاه خدا مهمه، یعنی همین که ازش بخواید کوچک و بزرگ مهمه. سوره الفرقان سوره 25 مایه 77 فرمایش میکند قل ما یعبؤ بكم ربی ولولا دعاؤكم قل ما یعبؤ بكم ربی لولا دعاؤكم. اگر دعایش بگو، یعنی حضرت محمد به ما فرمایش میکند خداوند به شما اعتنا نمی کرد، ما یعبؤ بكم بهتون اعتنا نمی کرد اگر دعاتون نبود، خواندنتون نبود، دعا نمی کردید به درگاه او تعالی. خداوند عطایا و هدایای عظیم داره برای ما، میخواد بریم ازش بخوایم بگیریم که شکرگزارش باشیم، بهش مقرب بشیم، به الا اون که احتیاجی نداره به دعای، اصولا احتیاج به هیچ نداره، مطلق بی نیازی مطلقه، و غیر او همه سراپا احتیاجی، روح القدس و پیامبران و انبیا و مرسلین و شیطان و اسمشون با هم نباشه، بالا پایین هر مخلوقی، جاندار و بی جان. سوره مبارکه الانعام آیه 63-64 فرمایش میکند بگو چه کسی شما را از ظلمتای بر و بحر، خشکی و دریا نجات میده، یعنی از مشکلات زندگی. مشکل برای یک دانش آموز عزیز 7-9 ساله این است که دوچرخه‌ای بخره. مشکل برای شما یه چیز دیگه است، برای دیگران چیزهای دیگه است. چه کسی نجاتتون میده از مشکلات زندگی؟ او رو میخوانید، او رو میخوانید با تضرع و پنهانی، در اتاق میبندید، جای کسی صداتون رو نشنوه، درخواستتون رو با خدای متعال در میان میگذارید. خدایا اگر مرا از این نجات بدی، اگر حاجتمو بدی، از شاکرین میشم، میدونم تو داری، شکرگزارتم. بگو الله شما رو نجات میده از اون و از هر غمی، کرب غمه، همه بزرگه، از هر غمی نجاتتون میده. حلال مشکلات الله، به سویش برید، خداست. ای دریقا، ثم انتم تشرکون، سپس وقتی حاجتتون رو داد، یاریتون کرد، از مشکلات بیرونتون کشید، شما شرک میورزید. از برکت حضرت عباس بود، علی ابن ابی طالب بود به من اینو داد، حضرت رضا بود متوسل به شدم، عیسی مسیح بود که اومد کمکم کرد، و دیگران و دیگران و دیگران، هر کس به هر کی معتقده. یا اینکه بله من اینقدر تدبیر دارم، اینقدر زرنگم، من تجربه دارم، به خودتون نسبت میدید حل مشکلات رو. او تجاوز کنندگان رو دوست نداره. دعاهای داد بزنیم، فریاد کنیم، مد بخونیم. مدهان رو عرض میکنم به غیر او متوسل، اینا همه تجاوز از حده، به غیر او متوسل بشویم. یا محمد، یا علی، مرو یاری کنید، یا حضرت عباس مرو یاری کن. همه شرک اندر شرک. او تجاوز کن متجاوزین رو دوست می دارد. و در زمین فساد نکنید بعد از اصلاح او، و پروردگارتون رو از راه خوف و طمع، یعنی از راه میل و امید، از راه امید با خوف و امید بخوانید. اولا پروردگار عظیمه، ما ایمن نیستیم از مجازاتی که خودمون بر خودمون میاریم بر اثر افکار و اعمال غلطمون. خدا از بسیاریش میگذره، یکیشو برای که ما رو هوشیار کنه. و چه خوشا به حال اونایی که درک میکنن. و من گاهی وقتا افرادی میبینم درک کردن، سنشون هم خیلی کمه، سنشون هم خیلی زیاده یا متوسطه، درک کردن بله این رو، واقعا خوشا به حالشون به رحمت خدا. فرمایش میکنه که از راه خوف، از راه خوف از افکار و اعمال و گفتار و کردار خودمون، که مبادا خداوند ما رو مجازات کنه به او، و طمع یعنی با میل و امید به درگاه خدا که حاجتمون رو میده. رحمت الله نزدیک است به محسنین، هر چی میتونید خانم آقایون نیکوکاری کنید. نیکوکار در اینجا کسی است که به درگاه الله تضرع میکنه. من این کوکار اونیست که دستی به سر یتیمی میکشه، من این کوکار اونیست که گرسنه ای رو سیر میکنه و در درجه اول نماز میخونه و خدا رو عبادت میکنه، چون همون عبادت انسانی میسازد، مثل علی که شیر میدان جنگ و مبارزه است ولی دست به سر یتیم میکشد، اشک چشمش پایین میاد. درود خدا بر این شاگردان و دست پروردگان محمد صلوات الله و سلامه علیه. سوره المؤمن آیه سوره مبارکه 40 که سوره غافر هم نش میگن، آیه 14 فدعوا الله، از الله رو دعا کنید به درگاه الله، الله رو بخوانید، مخلصین له الدین، نیتتون رو براش خالص کنید، او رو بخوانید و توکل به اسباب نکنید، نگید فلان چیز، فلان کس، فلان شخص، او رو بخوانید از جایی که نمیدونید یاریتون میکنه، از جایی که نمیدونید یاریتون میکنه، از جایی که انتظار ندارید یاری میکنه به رحمتش. ولی اون که کافرون رو خوش نیاد، کافرون دوست داشتن که الان هم دوست دارن به درگاه امام و پیغمبر، که در کشور ما بار عرض کردم قدر قربی نداره اصلا، تا امامزاده ها موندن پیغمبر برای چی مونه؟ استغفرالله العظیم. متوسل به حضرت علی اکبر و علی اصغر و دیگران و دیگران، هرچند آدمان خوب سال بزرگوار، ولی خدای تبارک و تعالی میخواد ولو فقط به درگاه او دعا کنیم، میگه نیتتون رو برای الله خالص کنید، فقط الله رو بخوانید، ولو که کافرون رو خوش نیاد.
خب صلوات محبت بفرمایید. البته همه مطالبی که الان پخش شد همش باطل نیست. شما میدونید که بالاخره توصیه به نیکوکاری و نماز و دعا و امثال این چیزا جای خودش محل اختلاف نیست. شاه بیت همه این مزاحمتی که ایشون کرد این بود که خلاصه شما فقط خدا رو بخوانید، اگر غیر خدا را بخوانید می شود شرک. این با طول تفصیلی که دیگه او گفت سرانجامش این. اما پاسخی که میخوایم عرض بکنیم، دعا به معنی خواندن است. چه خدا رو بخوانید چه غیر خدا، و چه آفرش نمی کنیم و چه در او ذکر حاجتی کنید چه نکنید. این از بحث خود دعا. اما درخواست هایی که ما برای حاجت داریم چند جوره، اون جدول رو الان عنایت بکنید. یه وقتی که ما حاجت رو درخواست میکنیم از خدا، حالا یا بدون ذکر قسم، مثل اینکه میگیم خدای ما رو بیاموز، یا خدا رو قسم میدیم، حالا گاهی قسم میدیم به اسماءش، گاهی ممکنه به غیر اسماءش قسم بدیم که بعد تو تفصیل این جدول میاد، یا ممکنه از غیر خدا ما درخواست حاجت بکنیم. حاجت هم ممکنه حاجت عادی باشه، همچی خیلی شما حاجت که میگیم فکر نکنی حالا حتما یه مرده‌ای باید زنده بشه. از یه نمکتون خواستن از یه فرد، این که آقا یا آب بیار درو به من، اینا گرفته تا به جای دیگه همش اسمش حاجت. از غیر خدای و حاجتی که میخوایم اینجوریست که التماس دعا میکنیم، آقا ما رو دعا کن. حالا این دعا، التماس دعا، طلب دعا کردن یه وقت از یه فردیست که زنده است، یه وقت از کسیست که از دنیا رفته. یه وقتی که نمیگیم برو در خانه خدا دعا کن، شفاعت کن از من پیش خدا، بلکه درخواست حاجت از خودش میکنه. این خودش دو صورت داره، کما اینکه شما در اینجا میبینید. صورت اولش اینه که اعتقاد دارم که او استقلال داره، یعنی هر چی که او به من میتونه بده این داره. معنی استقلال داشتن یعنی این که داره، الان خدا هم از او نمیتونه بگیره. درسته؟ یه وقتی که این اعتقاد رو ندارم، میگم این داره، اما هم خدا به او داده، هم الان که او به من میتونه بده، همین الان خدا بخواد از اون میگیره، او قدرت بر عطا کردن به من نداره. کدوم از اینا جایزه، کدومش جایز نیست؟ ما هنوز این جدول رو نگه داریم، میخوایم بگیم همه این موارد جایزه، فقط اونی که درخواست از غیر خداست با اعتقاد به استقلال اون فرد، بقیهش همش جایزه عقلا و شرعا. توجه کرد؟ همش جایزه. حالا تفصیل بحثو ببینیم. اما درخواست حاجت از خدا بدون که ذکر از چیزی بشه یا غیر خدا مورد خطاب قرار بگیره، مثلا میگیم اللهم اغفر لی، خدای من بیاموز، درسته؟ خدایا نونوایی بسته نباشه، میخوام برم نون بگیرم، درسته؟ خدای فردا امتحانم خراب نشه، و و این چیزا. خب این که روشن عقلا و شرعا جایزه. قرآن هم که زیاد توصیه میکنه، ادعیه امام که فراوانه. دومین مورد اونجاییست که از خدا حاجت میخوایم ولی قسمش میدیم. گاهی قسمش میدیم به خودش، به اسماءش. اللهم انی اسالک بک ان تغفر لی مثلا، یا اسالک باسمک الاعظم، باسمک العظیم الاعظم الاعظم. دیگه اسمایی که توی دعاها هست فراوونه. باسمک الذی اذا دعیت به علا ماء البحر مثلا چنین چنان، که خیلی تو دعای سماط و دعاهای دیگه که آثار خواندن اسماء خدا رو ذکر کردن، اسمی که خدا قرار میده بر روز روشن میشه، اسمی که بر شب قرار داده تاریک میشه، اسمی که با اون اسم کوه دریا برای حضرت موسی شکافته شد، کوه متلاشی شد و امثال این چیزا، اسماء مختلف خدا. تو اینم به ما هیچ وقت گیر کسی نداده و نگفتن که این شرکه و گفتن این عقلا و شرعا جایزه، اینم از محل بحث بیرون. اما یه وقتی که حاجت میخوایم از خدا و او رو قسم میدیم به یکی از چیزها یعنی مخلوقها یا افراد و کسانی که نزد خدا مقربن، مثلا خدا رو به حق محمد و آل محمد قسم میدیم، خدا رو قسم میدیم، بعدم اتفاقا ممکنه از خدا بخوایم که خدا یا بر همین محمد و آل محمد درود فرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا خدا رو به حق قرآن قسم بدیم، به حق کعبه قسم بدیم. این عقلا و شرعا جایزه. البته وهابیای سعودی همین مورد هم جایز نمیدونن، میگن همین هم شرکه. یعنی چی؟ خدا رو به غیر خدا میخوای قسم بدی، انگار مثلا شما میخوای خدا رو دستگیر کنی، یه چیزی آبرومندتر از خدا داری، در حالی که اگر خدا اجازه بده و خودش به ما راهنمایی کنه که تو میتوانی مرا به این به اشیاء مقرب نزد من قسم بدی، ما باید بپذیریم. چجوری خدا به ما میفهمونه؟ بحث دیشب و پریشب بیایتون باشه، فقط لازم نیست مطلب تو قرآن باشه، یعنی آیه قرآنشو بخون. اگر نوع دعایی که پیغمبر خدا کرده از این قبیل باشه که داریم از پیغمبر خدا شیعه و سنی فراوان از این دعاها دارن، اگر این چنین باشه ما میفهمیم این کار جایزه. خوشسالی شد زمان بعد از رحلت رسول خدا، ابن عباس سنی‌ها نقل میکنن بهش گفتن دعا کن بارون بیاد، گفت خدا یا تو رو به حق محمد و آل محمد قسم میدم. که باران رو بر ما فرو فرستی، بخاری هم در صحیحش این روایت رو نقل کرده، ولی این احمقای وهابی اینا رو شرک میدونن. البته اونایی که تابع اونا هستن تو کشور ما معمولا این رو شرک نمیدونن، اما اگه شما شنیدید که بعضی این شرک میدونن، اینا دیگه خیلی دیگه شیفته عربستانی ها شده. به هر صورت ما این رو باید بگیم جایزه. چرا؟ چون هم شیعه هم سنی از این دعاها از پیغمبر نقل کردن، و وقتی نقل کردم معلوم میشه این کار جایزه، هیچ مشکلی نداره. مطلب بعد اینه که ما درخواست کنیم از یه انسانی که ما رو دعا کنه، التماس دعا کردن درست؟ یه وقت این شما التماس دعا میکنید یه کسی که زنده است، تو این هم اختلاف نیست که شرعا و عقلا جایزه، اما اگه التماس دعا بکنه از یه شخصی که از دنیا رفته، یه مقدار تو این سر به سر ما میذارن و میگن آقا از دنیا رفته، خب مرده نمیشنویم. ما این رو این پایین نوشتیم، خوب دقت کنید اینو عرض میکنم، بعد این عبارت این پایین رو میخونم، عزیزانی که این طرف هستند یا خانم هایی که نمیبینند ببین متوجه بشن که ما چی نوشتیم. این نکته رو عرض بکنیم که ببینید ممکنه در یه موضوعی دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا سوال مطرح باشه. شما اگه بخواید سوالات رو جواب بدید با باید هر سوالی رو با فرض اینکه بقیه سوالات وجود نداره یا حل شده، سوال رو از جهت خودش پیگیری کنیم. اگه بیاید شما این حرکت رو انجام بدین، از هر سه چهار طرف اشکال با هم یه دفعه وارد موضوع بشیم تا کسی بخواد جواب شما رو نسبت به این مورد بده، اون جنبه دیگه اشکال بیارید جلو، تا بخواد جواب اونجا رو بده برگردید تو نقطه اول، از اینجا بره سومی، از اینجا بره چهارمی. اگه اینجوری بشه، این نوع بحث و گفتگو اصلا به نتیجه نمیرسه. دقت کردید؟ یه سوال و یه بحث هست که آیا انبیا و اولیا پس از مرگشون آیا به اذن الله میشنوند یا نمیشنوند؟ توجه کردید؟ این اصلا ربطی به بحث حاجت خواهی نداره. البته تو بحث حاجت خواهی ما ازش استفاده میکنیم، اما این بحث رو ما باید در جای خودش طرح بکنیم. لذا ما اینجا نوشتیم اگر ثابت شود که در بحث خودش اثبات می شود، اگر اثبات شود که اثبات می شه که انبیا و اولیا به اذن الله پس از مرگشان هم می شنوند و قدرت پاسخگویی هم دارند، هر دو هم می شنوند هم قدرت پاسخگویی دارند، در این صورت جایزه که ما به حضرت قمر منیر بنی هاشم بگیم آه شما ما رو دعا کن. توجه کردیم؟ از این جهت مثل انسان زنده است، تفاوتی نمی کنه. چجوری ما اینو اثبات میکنیم؟ تو بحث حاجت خواهی دیگه نباید اثبات کنیم، در یه بحث دیگه است. درست شو؟ اینجوری که ما همه تو هر نقطه همه سوالات عالم بخوایم جواب بدیم، اگه کسی اومد اینجا گفتش که اصلا آقا من قبول ندارم امامت امام حسین، اصلا اسلام من قبول ندارم، در خدا هم شک دارم، اگه اومد اینجوری کرد تمام اون سوالات ما تو این نقطه بخوایم پاسخ بدیم غلطه. باید کسی که راجع به خدا اشکال داره اصلا فرض کنیم بقیه اشکالات رو نداره، بریم با اون مشکل رو سر خدا حل کنیم، بعد تازه بیام سر پیغمبر، بعد بیام سر امام معصوم، بعد تازه بیام سر یه حرفا. دقت کردیم؟ اگر ما این مباحث رو با هم خلط کنیم، این مخلوط کردن به درد آش شلغلم کار میخوره، به درد آش رشته میخوره، هر چی داری از دست از بنشن بریز توش. بحثای علمی آش پختن نیست که، باید اتفاقا تک تک این موارد رو از یکدیگر جدا کنیم. ما در یه بحث دیگری که امسال نرسیدیم، شاید یه وقت دیگری این بحث رو بکنیم که این اولیا و انبیا به اذن خدا پس از مرگشون هم میشنوند و خدا به اونا قدرت پاسخگویی هم داده. من یه دونه نمونه مختصر واسه تون بگم که همچین نقدی دستون باشه تا بعد، و او اینه: حضرت ابراهیم در سوره بقره داره که خدا بهش گفتش که اربعتا من الطیر رو بگیر، چهار تا حیوان، چهار تا پرنده که داریم، طاووس و خروس و کلاغ و چی بود حالا یادم نیست یکیش، و اینا رو بعد از اینکه سر بریدی اینا رو توی هاون بکوب، همچی خوب گوشت و سخون و همه قزروف و همه اینا کاملا له بشه و با هم مخلوط بشه، بعد برو بذار هر قسمتیشو بذار سر یک کوهی، کله هر کدوم دستت بگیر، فمد اهن، بعد صدا زن بگو خروس. ببین گرفه این اجزاء پراکنده اینا میان به سوی تو در حالی که میدوند. اگر خدا اجازه بده خروس کشته شده، له شده، قاطی شده با سه تا حیوان دیگه با فاصله هایی که سر چهار تا کوه بناس بذاره، بله چهار تا کوه هم چهار تا تپه بگیریم بالاخره ده هامت صد هامت با هم فاصله دارن، اینا یه دفعه با هم جمع میشن، خدا اجازه بده اینا میان و زنده هم میشن. اگه خدا اجازه بده این کارا انجام میشه، نسبت به حیوانش میشه انجام بشه. نسبت به حضرت قمر بنی هاشم چرا امتناعی داره؟ چرا میگیم محاله که او بشنوه و جواب بده؟ چرا اینجوری؟ خدا راجع به حیوانش گفته تو قرآن. اگر راجع به انسانش، راجع به اولیاء خدا در روایات معتبر باشه، چرا اونو باید انکار کرد؟ اگر کسی انصاف داشته باشه انکار نمیکنه، مگه اینکه یه زاویه دلش داشته باشه که دوست نداشته باشه مردم معتقد باشن که قمر بنی هاشم رو خدا بدونید مقام قرار داده که وقتی کسی بگه یا اول فضل العباس، دوست نداشته باشه مردم معتقد باشن که او جواب میده. توجه کردی؟ پس میشه التماس دعا به حضرت عباس هم گفت آقا ما رو دعا کن، ایرادی نداره. مورد بعدی، درخواست حاجت کنیم از غیر خدا، حالا یا از انسان یا از غیر انسان، مثلا از ملائکه. اگر اعتقاد داشته باشیم او استقلالا قدرت برآوردن حاجت ما رو داره، این قطعا شرکه. اگه بری مشهد به امام رضا بگی یا امام رضا من که هرچی به خدا میگم گوش نمیکنه، تو بیا خدا رو خیت کن مریض من شفا بده، اگه اینو گفتی مشرکی. اعتقادت هم باشه که امام رضا قدرت بر شفا دادن بیمار داره و میتونه یه کاری بکنه که خدا هم توش اونو بگه اه من که نمیخواستم بکنم، حالا که کردی حالا جلوشو نمیتونم بگیرم. اگه این اعتقادو داشته باشی قطعا مشرکی. هر کاری امام رضا میتونه بکنه به اذن خداست، به قدرت خداست. دقت کنی، اگه کسی این اعتقاد داره باید اصلاحش کرد. شما که ندارین اینو. بله؟ از همین عوام مردم هم بپرسی که امام رضا چی کار است، میگه خدا امام رضا رو همه کار کرده. نمیگه بله؟ مردم عادی قمر بنی هاشم و خدا اینجوری کرده، نه اینکه یه چیزی داره او که از غیر دستگاه خدا آورده باشه یا خدا نتونه ازش بگیره. خدا هرچه به بهترین انسانها که محمد و آل محمد علیه السلام باشن، هرچه داده همش رو میتونه از اونها بگیره. پیغمبرش رو بکنه صفر میتونه بکنه. نکته مهم اینه که درخواست حاجات عادی از افراد زنده، مثل این که من بیام قرض بده برم پیش دکتر بگم دارو بنویس، یا نه خیلی ساده تر درو ببن درست شو، یا من الان یه حاجتی دارم از همه شما و اونی که عزیزان دیگه دارن بیرون کم کم وای میسن، شما صلوات بفرستین به منبر نزدیک شید. عیبی نداره دو زانو هم بشینن اونه که میتونن، به جای دوری نمیره، باز هم صلواتی محبت کنی. اگه من اعتقاد کنم که شما که همین الان دنی سور میخوریم این جلو خودتون میکشین جلو، این یه حاجتیست که من داشتم از شما، شما به قدرت خودتونی همچین کاری کردین، من مشرک شد. یعنی لزومی نداره که حتما مرده زنده کردن و مریض شفا دادن و همچین یه حاجت عجیبی. نه آقا شما بیان جلو، یه حاجتیست که من داشتم خیلی عادی، این حاجت هر چی من از شما بخوام کوچک یا بزرگ خداست که قدرتشو داده به شما، دیگری که نداده. میمونه بحث آخر و او اینه که ما از غیر خدا حاجت بخوایم اعتقاد داشته باشیم که او هر چه دارد خدا بهش داده و او به اذن خدا به ما میده. این امر عقلاً جایزه، هیچ آیه و روایت معتبری هم نداریم که این نوع درخواست رو بگه حرامه. درست؟ بحث تا اینجا امشب بس. سومیش هم انداختی؟ نمیخواستیم بذاریم. خب بر فرضم که آیه و روایت داشتیم که این کار جایز نیست که نداریم، هیچ آیه و روایت نداریم که بگه این کار شرکه. و این مخالفین شیعه میخوان برچسب مشرک بودن به ما بزنن در گفتن یا قمر بنی هاشم. خلاصه یک کلام، درخواست حاجت از غیر خدا عقلن شرعن جایزه. اگر اعتقاد نکنیم که اونا استقلال دارن، با این اعتقاد که اونا هرچی دارن از خداست، این درخواست جایزه. بحث ما با اینکه تمامه یه تکمله ایم داره، اگه عمر و توفیق بود فردا شد. خب این قضیه رو بعضی شاد از من شنیدن، ولی قضیه جالبیست. یکی از دوستان مرحوم پدر من بود، خدا همه گذشتگان شما، گذشتگان صاحب البیت و مرحوم پدر من رو در این ساعت با حضرت سید الشهدا علیه السلام محشور بگرداند. این رفیق پدر ما استخارهای فوق العاده ای میکرد. وقتی استخاره میکرد نیت شما را میگفت که مثلا راجب کسب و کار، راجب مثلا درمان، راجب چیه میگفت. ایشون از شاگردان مرحوم خویی هم بود، این رفیق پدر ما در نجف زندگی میکرد. البته سالهای آخر عمرش اومده بود و قم ساکن شده بود، الان هم از دنیا رفته، کسی دنبالشو نگیر از من، خیلی سال از دنیا رفته، شاید حدود مثلا 7-8 سال باشه که مرحوم شد. ایشون میگفت که من در نجف مشهور شده بودم به همین استخاره های عجیب و رفقا میدونستن که من استخاره این چنین میکنم. یه روز توی صحن امیرالمومنین علیه السلام که خدا با آبروی قمر بنی هاشم به زودی همه ما رو به اون صحن و سرای نورانی با معرفت و اخلاص برساند، یه نشسته اون توی صحن امیرالمومنین با رفقا، هر کی از من یه استخاره میخواست من استخارهشو میکردم و نیتشو میگفتم. گفتم آی خواهی که ما درسش میرفتیم، ایشون اومد رد بشه، اتفاقا دید ما نشستیم، ما به احترام ایشون شاگردش بودیم، پاشدیم و یه عرض ادبی کردیم، متوجه شد که من دارم استخاره میکنم. به من گفتش که آی فلان یه استخارم بس من بکن. من قرآن رو باز کردم و نیت آی خویی رو گفتم. خیلی آی خویی تعجب کرد، گفت بله من همین نیت رو داشتم و رفت. بعد از اینکه ایشون رفت یه غروری در من پدید آمد که آیا زیر این آسمان کبود کسی هست به خوبی من بتونه استخاره کنه. فقط تو ذهنم چرخید این مطلب. تا این تو ذهنم چرخید، چند لحظه بعد یه زن عربی، از همین زنهای عربی که تو عراق هستن، اومد جلو و به عربی به من گفت من بهتر از تو استخاره میکنم. اینو گفت و رفت. من یه دفعه موندم که این چی بود؟ چی شد؟ با چشمم تعقیب کردم که این زن کجا میره. دیدم رفت گوشه از صحن نشست و یه مش زنای عرب هم دورش جمع شده. این دستمال جلوش پنگ کرد، هر کی استخاره میخواست بهش میگفت 4 فلز باید بنزی تو این دستمال تا من استخاره کن. با تسبیح هم استخاره میکرد. من رفتم به این نیت که امتحانش کنم، گفتم واسه منم یه استخاره کن. گفت که 4 فلز بنداز این تو. 4 فلز انداختم اون تو. تسبیحشو گرفت، گفت تمتحنی، گفت میخوام من امتحان کنم. منم نیتم هم فهمیدم که این رو دست منه، من با قرآن میفهمم، این با تسبیح میفهمم. وقتی این زنهای خود دوروبر خانم رو خلوت کردن، گفتم بهش که تو از کجا اینجور استخاره رو میتونی بکنی؟ گوه حقیقتش من مال فلان عشیره بودم، پدر منو شوهر داد به یه جوانی از یه عشیره دیگری، لذا رفتم مثلا تو اون عشیره. زندگی هم میکردیم با شوهرم، زندگی خوبی هم داشتیم، 3 تا خدا بچه به ما داده بود. کم کم شوهر من هوس زن دوم کرد و رفت یه زن دیگه ای گرفت. این زن دوم خیلی بی‌معرفتی کرد، به شوهر من گفته بود که یا من یا زن اولت، باید او رو خلصه بنزش بیرون، هم خودش هم بچه‌اش. گفت شوهر من شروع کرد به بهانه گرفتن و گفت باید بری بیرون. من هم تو عشیرمون خیلی بد بود که بیام تو عشیره خودم، بابا ننم من راه نمیداده، گفتم باید بری با شوهرت بسوز. هرچی من به این شوهر بیعقل و بیرحم گفتم آخه من یه زن تنها کجا برم با 3 تا بچه، من بخواه بیرون کنی، نه سرپناهی داریم نه خرجی داریم، آخه من کجا برم؟ شوهر من به خرجش نمیرفت تا یه روز بالاخره اومد و با خشونت کامل من و بچه هامون انداخت بیرون، هیچی هم به ما پول نداد، ما بودیم و لباسای تنم. من اومدم تو خیابون کجا برم چیکار بکنم، دیدم تنها جایی که میتونم برم حرم قمر منیر بنی هاشمه. گفتم او پناه بی پناه است، میرم پیشه. باز 3 تا بچه رفتم توی حرم قمر بنی هاشم و این شبکه های زریح رو گرفتم، گفتم عباس تو غیرت زیادی داری، پشت و پناه بچه های امام حسین بودی، این دخترها این خانمها به تو توجه داشتن، من یه زن تنهام با این بچه ها، من چه بکنم کجا برم؟ خیلی داد و فریاد کردم و گریه کردم اما جوابی نشیدم. یه خود خسته شدم اومدم این طرفتر، با بچه ها از تو حرم آمدیم بیرون. به فکرم رسید که اگه این بچه ها چند دقیقه دیگه از من غذا بخوان من هیچی ندارم بهشون بدم، شروع میکنم به گریه کردن. من صدای گریه اینا رو نمیتونم تحمل کنم، لذا به فکرم رسید از دست این بچه ها در برم، خودم رو گم و گور کنم، سر این بچه ها چی میاد نمیدونم. اومدم در برم، هر 3 تا بچه فهمیدن، این چادر عربی منو گرفتند. اونی که نمیخواستم اتفاق بیفته 2 ساعت دیگه، همین الان اتفاق افتادی، بچه ها شروع کردن زار زار گریه کردن، یما یما کردن، مادر مادر ما رو کجا میخوایی رها کنیم، کجا ما بریم چه بکنیم. من بیشتر مستحصل شدم، کجا برم نمیدونم. بالاخره دیدم بهترین جا فعلا اینه که از زیر آفتاب ما بیام. رفتم این زیر تاقیایی که انشالله حرم قمر بنی هاشم بریم، زیر تاقیایی دارم. رفتم توی یکی از اینا نشستم، همین سرمو گذاشتم به دیوار، خسته بودم خوابم برد. تو عالم خواب دیدم یه آقای بلند و بالایی آمد به من فرمود که چی کار داری زن؟ گفتم شوهرم منو بیرون کرده با 3 تا بچه، جایی نداره، شما که هستی؟ فرمود من قمر بنی هاشمم، من عباس. گفتم آقا شما غیرت خدایی، من پناه میخوام. و من فرمود که تو واسه مردم استخاره کن، هر کیم ازت استخاره خواست ازت 4 فلس بگیر، ما ادارت میکنیم اینجوری. گفتم من استخاره بلد نیستم بکنم. یه تسبیح برداشت و من داد، گفت این تسبیح رو بگیر. تسبیح تو این تسبیح رو که بگیری ما دم گوشت بهت میگیم که نیت صاحب استخاره چیه. این تسبیح رو من گرفتم، از خواب بیدار شدم تو دستم یه تسبیحه. از اینجا به بعد هر چی من استخاره میکنم برای هر کسی به من میگن کنار گوشم که نیت صاحب استخاره چیه. عرضه بدارم آقا این خانم به شما پناه برد، پناهش دادی، پناه بچه های امام حسینم شما بودی. تا زنده بود عباس غارت نبود ممکن، تا زنده بود عباس غارت نبود ممکن. فقدان او عدو را این حج جسور کرده. ایشالله وقتی که مشرف شدی کربلا یه مقام کف العباسیه که به عنوان نماد اون جایی که دست قمر بنی هاشم قد شده اونجا رو ساختن، هم مقام دست راست هم مقام دست چپ. یه اشعاری اون بالا نوشته، اشعار مال یه شاعر دلسوخته یه عرب به نام سید جعفر هلی، خیلی اشعار سوزناکه. من میخونم این اشعار رو، ترجمه میکنم ایشالله آقای نیلچه ادامه میدن. فمشا لمسرعه الحسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسمه. میدونی چی میگه؟ میگه امام حسین سراغ هر شهیدی که میرفت فقط به اون شهید نظر داشت، دیگه پشت سر رو نگاه نمیکرد. اما صدای عباس رو که شنید یه قدم به سمت القمه میرفت، برمیگشت یه نگاه به خیمه. الفاه محجوب الجمال کأنه بدر بمنحطم الوشیج ملثم. اونایی که عربی میدونن میدونن چقدر سوزناک گفته. شما ماه شب 14 رو چجوری پیدا میکنی؟ تا میای تو آسمون یه نگاه بکنی پیداش میکنی، اما اگه هوا ابری باشه مدتی باید بگردی کجا ابر این ماه آسمان رو زیر خودش پنهان کرده. امام حسین دنبال ماه بنی هاشم میگشت رو زمین، پیدا نکرد. آخرش دید یه جا نیزه شکسته ها و شمشیر شکسته ها، ماه بنی هاشم و زیر خودش پنهان کرده. فعکب بمنحنیان علیه و دمعه صدق البسیط که انما هو عندمو. خودش رو بدن برادر انداخت، شروع کرد گریه کردن، اما اونجا امام حسین دیگه خون گریه میکرد. قد رام یلثمه فلم یر موضعا لم یدمه عب السلاح فیلثمه. میخواد بدن برادر رو ببوسه، کجا رو ببوسه؟ چشم رو میخواد ببوسه، تیر نشسته. میخواد دست رو ببوسه، دست رو بریدن. میخواد سر رو ببوسه، سر رو با عمود آهن متلاشی کردن. میخواد سینه رو ببوسه، اونقدر تیر بر بدن او زدن، بدن بانتون خار بود.